به نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نظریه‌ای که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که برای عقل انسان در حوزه اجتهاد فقهی نقش بسیار برجسته و به تعبیری افراطی قائل هستند و اساس کار این دیدگاه بر این است که ما مقاصد شارع و شریعت را مبنا قرار می دهیم و بر اساس مقاصد به آیات و روایات و نصوص دینی رجوع می کنیم و آنها را بر اساس آن مقاصد تفسیر و تبیین می کنیم و لذا ممکن است که بر اساس تغییراتی که در شرایط زندگی انسان به وجود می آید به طور کلی قالب‌هایی که در شکل و فرمی که در احکام دین در کتاب و سنت آمده است به کلی تغییر کند و این ضرری هم به جایی نمی زند. اینطور نیست که دین دست خوش تغییر شده باشد، چون حقیقت دین، گوهر دین همان اغراض و مقاصد شارع است. این صورتها، قالبها، شکلها اینها موضوعیت ندارند، تغییر کردن اینها هم ضرری به جایی نمی زند. اساس نظریه این است. عرض کردیم که این نقطه مقابل آن دیدگاهی است که نص محور است و مقاصد و ملاکات احکام را در اجتهاد وارد نمی کند مطلقا. می گوید ما هرچه از ظواهر آیات و روایات می فهمیم همان مقدار به عنوان احکام دین مطرح می شود، نه بیش از آن. اینها می گوید نه، ظواهر ملاک و معیار نیست، تابع مقاصد است. اونها می گفتند که با اصطلاحا نص محور و مقاصد و ملاکات مورد بی‌اعتنایی قرار می گرفت. اینها مقصد محور هستند، مقاصد محورند و ظواهر کتاب و سنت دست کم گرفته می شود و اونجور که باید اهتمام بهش بشود اهتمام نمی شود. و دیدگاه متوسط هم همونی بود که بحث نسبتا گسترده‌ای داشتیم که هر دو، یعنی هم مقاصد را و هم ادله لفظی و نقلی و نصوص کتاب و سنت، اینا باید هم پای هم، همراه هم در اجتهاد مورد عنایت قرار بگیرند. نمی شود یکی را گرفت و دیگری را رها کرد. در واقع دیدگاه اعتدالی و دیدگاه متوسط. خب عرض کردیم که حالا ببینیم این آقایان چنین ادعایی که مطرح کردن مبانی این ادعا و ادله آن چیست، بر چه اساس این مطلب را می خواهند توجیه کنند، مبنای اونها چیه، ادله اونها چیه. چند مورد را در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم که اولین اونها این بود که گفتند احکام دین به دو دسته تقسیم می شوند، ذاتیات و عرضیات. اونچه که ذاتیات دین است ثابتند و تغییر ناپذیرند و آنچه که عرضیات است اینا اصالتی ندارند و تغییر پذیر هستند بر اساس ذاتی و عرضی در دین. این یکی از مبانیشون هست یا ادله هست که برای تبیین و توجیه این دیدگاه مطرح کرد. دوم این بود که تقسیم کردن احکام را به آنچه که مصالحش پنهان است و آنچه که مصالحش آشکار است. بر این اساس دو دسته کردن احکام، اون احکامی که مصالح آنها برای انسان هویدا و آشکار است و آن چیزهایی که پنهان است، در آن اموری که مصالحش ناپیداست بعد اخروی دارد و انسان نمیتواند آنها را کاملا بفهمد، تعبدیات است، مثلا حوزه عبادات. اما اون چیزهایی که مصالحش این سویی هست، ملکی دنیوی، اینا را ما میدانیم و لذا در این قسمت که معاملات و اجتماعیات و سیاسیات است، اینها تابع همین مصلحت هاست دیگه. وقتی مصلحت را فهمیدیم، بر اساس اون مصلحت باید عمل بکنیم، قالب و شکل موضوعیت نداره. این هم یک بیان دومی بود که در کلماتشون آمده. بیانهای دیگری هم دارن. حالا من فکر کردم که اگر بخوام همه اینها را بر بشمارم و بدون اینکه نقد کنیم، بعدم اینا ضبط میشه و پخش میشود، اون وقت شنونده این حرفهای نادرست و ذهنش مینشیند، پاسخ خاران ندارد. فکر کردم اینجور خوب نیست. ما حالا مورد به مورد دایی نداریم که همه این ادله و مبانی را یک جا اول بر بشماریم و بعد برویم سراغ، برای خود ما مشکلی نداره، اما ممکن است شنونده بعد این مطالب رو میشنود، دیگه دومیش رو نمیشنود، هیچی این در ذهنش میماند، جذب همین نظریه میشود، ما هم مسئولیت داریم. فکر کردم یکی یکی بحث کنیم بهتر است. ما اول همین مطلبی را که آیان به عنوان ذاتی و عرضی مطرح کردن، این را بررسی کنیم، ببینیم که این سخن آیا سخن قابل قبولی است، واقعا دلیلی داره، مبنای منطقی دارد، یا یه چیز ذوقی و استحسانی و شعاری است، خطابی است. اینو باید ببینیم که احکام دین، امور دینی یا احکام دینی دو قسمند، ذاتیات و عرضیات. خب دوستان مستحضر هستید که مفهوم ذاتی و عرضی یک مفهوم فلسفی است. یعنی ابتداعا مفهومی نیست که در جامعه شناسی، روان شناسی یا تاریخ یا ادبیات یا حتی فقه یا اصول فقه، همیشه خدمت شما، یا ریاضیات مثلا، خب هر مفهومی به یک علمی برمیگرده، یعنی خواستگاهی دارد. مثلا فرض کنید که ماده و انرژی یک مفهوم ریاضی نیست، یک ریاضیدان در بحث ریاضی به ماده و انرژی کاری ندارد. یا یک بحث روانشناختی نیست، بحث تاریخی و ادبی نیست، یک بحث فیزیکی است. یعنی عالمان فیزیکن که درباره ماده و انرژی بحث میکنن، اینطور دیگه. مثلا ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه. حالا ممکن است یک کسی این اصطلاح را در جاهای دیگر هم تطبیق کنه، به کار ببره، عاریت بگیرد، اما نفس این اصطلاح جنسش جنس یک مسئله روانشناختی است. یعنی در علم روانکاوی و روانشناسی این مفهوم زاییده شد، متولد شد، پدید آمد. اگر هم احیانا کسی این را جای دیگری به کار ببرد، کاربرد مجازی و عاریتی یک اصطلاح است در جای دیگر. خب مثلا بحث مفهوم طول و عرض و عمر. حالا طول و عرض و عمر یک مفهوم هندسی و ریاضی است، مربوط به هندسه است، خواستگاهش اونجاست. البته ممکن است کسی همین مفهوم را در امور اجتماعی هم به عاریت، به مجاز به کار ببرد. پس این نکته اول که مفهوم ذاتی و عرضی از مفاهیم فلسفی است. یعنی در فلسفه این بحث مطرح می شود که صفاتی که، اموری که برای یک شیئی تحقق پیدا می کند، یک واقعیتی داریم به لحاظ دید فلسفی، تحلیل فلسفی. اون چه که یحمل علی موضوع و بر یک چیزی وصف می شود یا حمل می شود، این دو گونه است: یا تشکیل دهنده جنس و فصل آن است، یعنی ماهیت قوام ماهیتش به آن بستگی دارد، می شود ذاتی. اگر نه، یک صفتی است، محمولی است، امری است که عارض می شود بر چیزی، حمل می شود بر چیزی، قوام ذات او به اون نیست، یعنی جنس و فصل او نیست، تمام ذات نیست، جزء ذات هم نیست، می شود عرضی. این پس اصطلاح ذاتی و عرضی یک اصطلاحی است فلسفی که با تحلیل فلسفی در حقایق عینی، ماهیات که وجود عینی، وجود خارجی دارند، در اینها میگوییم که اونچه که مثلا انسان یک پدیده است، جسم یک پدیده است، میشود که خاک و سنگ و سایر چیزها اینا پدیده هستن. حالا ببینیم مثلا منی که فرد از انسان هستم، میگیم ال انسانو، میشود که فرد فرمایید که مجتهدون، ال انسانو عالمون، ال انسانو متحرکون، ال انسانو ضاحکون، جالسون، قائمون، اینا رو میگیم دیگه. یعنی اینا صفاتی است که نسبت به انسان داده می شود یا حمل بر انسان می شود. الانسان ممکن الوجود، لیس به ممتنع الوجود، لیس به واجب الوجود، الانسان ممکن الوجود. اینا صفاتی است که یحمل علی الانسان و ينتسب به الانسان. و الانسان جسمون، همشهد جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون، بالاراده، ناطقون، مثلا اینا همه نسبت می دهیم دیگه. بعد میایم میبینیم که اینایی که نسبت میدهیم بعضن قوام ذات انسان است. این که میگوییم که انسان مثلا جسم و نام حساس متحرکم به اراده ناطق، یعنی که حالا به جاش میگیم حیوانون دیگه، اون جسم و نام حساس و متحرک میراد برمیداریم میگوییم حیوانون. این که میگوییم حیوان و ناطقون، میگیم قوام ذاتش، میگیش ذاتی. اما این که میگوییم ممکن الوجود، میشود عرضی. این که میگوییم متحرکان، جالسان، قائمان، ضاحکان، اینا میشه چی؟ میشه در از این. این حال راجع به اشیای دیگر هم همینطوره. خب، پس نکته اول این که مفهوم ذاتی و عرضی از مفاهیمی است که اولا و به ذات و اساسا مفاهیم فلسفی‌اند و مربوط به حقایق خارجی‌اند. خیلی خوب. پس اگر ما درباره دین، اعتقادات دینی، اخلاق دینی، احکام دینی، بایدها و نبایدهای دینی که اینا مربوط به دین هم دیگه، اگر این را به کار میبریم، قطعا این یک مفهوم آریتیه، یعنی این را ما قرض گرفته ایم، وام گرفته ایم از فلسفه که یک امر حقیقی عینی خارجی است، میآوریم در یک اعتبارهای شرعی، یک اعتبارهایی که شارع اعتبار کرده است که صلات واجب است، اعتبار کرده است روزه واجب است، اعتبار کرده است که غیبت حرام است، اعتبار کرده است که تهمت حرام است، قتل نفس حرام است و غسله هازا، اعتبار کرده است که اعتقاد به توحید واجب است، اعتبار کرده است که اعتقاد به معاد واجب است، یعنی یجب علی مکلفین الاعتقاد به توحید، الاعتقاد به معاد، الاعتقاد به نبوه، و یجب علی کل مکلف، مکلف اتیان به صلات و صوم و قیخ به صلاح آزم. خب اینا که معلوم است که امور حقیقی که نیستن، که اعتبار شارع مقدس است. البته اعتباریاتی است که خواستگاه حقیقی دارد، غایات حقیقی دارد، مبدا حقیقی دارد، کار نداریم، ولی خود اینها یک از جنس امور اعتباری‌اند، از جنس امور اعتباری‌اند، نه امور حقیقیه. حالا که اینطور شد، باید ببینیم مراد از این ذاتی و عرضی یعنی چی. در اینجا شما که دارید این مفهوم ذاتی و عرضی را که مفهوم فلسفیون و متعلقون بالحقایق العینیه، این را می آورید در امور مربوط به دین، احکام دین، عقاید دین که امور اعتباریات شرعیان، یعنی چی؟ به چه معنی؟ مقصودتون چی از این ذاتی؟ توضیح بدهید ببینیم ذاتی یعنی چه؟ عرضی یعنی چه؟ بعد ضابطش چیه؟ ضابطه این که ما تشخیص بخوایم بدهیم ذاتی را از عرضی چیست؟ این را باید بررسی کنیم. حالا من یک عباراتی از این آقایان که این مطلب را گفتم نقل میکنم خدمت شما. اینا را بررسی میکنیم ببینیم اینا چیز محصلی ازش در میاد یا شعرگوییه یا همینجور آدم کیفش کشیده چیزایی بگه، بله دیگه حالا چه معنی داره نداره خدا میداند. اینا را باید بررسی کنیم. ما یکی از گرفتاری های ما این است که این آقایان بعضا قدرت ارمشت که تخیلشون قویست و استعارات و مجازات به وفور در مطالب به کار میبرن، به عاریت میگیرن، یک سحر بیان دارن، سحر قلم دارن، جاذبه خیلی ادبی بالایی دارن، قدرتمندن انصافا در این جهت. بلا این کتاب میز نمیکنیم، یعنی این کار نمیکنیم. و اون وقت اینها مانع از این میشود که اون متن نظریه معلوم بشود. آدم جذب همین ظاهر می شود، عجب تعابیر زیبایی، جذابی، قشنگ، اینا میمانه که این تش چی هست. مثل پفکی که مچاله میکنی میبینی چیزی نمیمانه، یا بادبادکی که میتنه که هیچی نمیمانه، ظاهرش خیلی چشمگیر است. به چنین حالتی اینا دارن فی الجمله. جناب آقای ارمشد که نویسنده یک کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، صفحه 271، خب میفرماید آقا ذاتیات، شما میگید ذاتیات داریم عرضیات، خیلی خوب، چجوری بفهمیم چی چی ذاتیه چی چی عرضیه، یعنی چه؟ عبارت رو ببینید. میفرماید ذاتیات دین، گفته ها، اعمال و احکام نبوی اند. گفته ها، اعمال و احکام نبوی اند که مقومات توحیدند، که مقومات توحیدند، بگونه ای که توحید در هر فرهنگی که ظاهر شود آنها را الزاماً با خود همراه خواهد داشت. توحید در هر فرهنگی که ظاهر شود اینا را با خودش دارد، نمیشه اینا را از توحید بگیریم. هر چیزی که اینطوری باشد که مقدمات توحید باشند، اینا میشن ذاتیات. که توحید در هر فرهنگی، فرهنگ شهری، فرهنگ روستایی، فرهنگ عشائری، فرهنگ مسیحی، فرهنگ اسلامی، بودایی، همیشه که هر فرهنگ دیگری که باشد، اگر توحید بخواهد پیدا شود باید اون داشته باشه. این میشه چی؟ میشه ذاتیات. بدین ترتیب این معیار که در هر عصری سلوک توحیدی این رفتار و منش و روش توحیدی چگونه ممکن می‌گردد؟ چطور می‌شود که جامعه سلوکش توحیدی است؟ این معیار اینها، ببینیم جامعه سلوکش توحیدی هست یا نه، با چه کارهای سلوکش توحیدی می شود، با هر کاری، با هر گفتمانی، با هر رفتاری که بشود می شود، اون می شود چه؟ می شود ذاتی. و هر چیزی که مانع از این سلوک توحیدی باشه اینو باید بذاریمش کنار، ولو اینکه در یک زمانی ممکن بود خوب بود، چه ای بسا در یک جامعه، در یک زمانی رفتاری، گفتاری شاخص سلوک توحیدی بود، اما حالا نه، اوضاع احوال عوض شد، این شاخص هم به هم میخوره. این معیار اینه که ما ببینیم سلوک توحیدی چه چیزی را اقتضا میکند. هر چی اقتضا کرد میشه، هر چی میشه از ذاتی. پس به این ترتیب این معیار که در هر عصری سلوک توحیدی چگونه ممکن میگردد، معیار اعتبار هر حکم شرعی در همان عصر است. یعنی اگر بخوایم ببینیم این حکمی که شرعی است، مثلا در عبادات یا در اقتصادیات یا در حکومت یا در تربیت، آیا دینیه یا دینی نیست، نباید بریم سراغ کتاب و سنت ببینیم قرآن چه میگوید، مثلا پیغمبر چی فرموده، امام چی فرموده. اونا شاخص نیست که از دل کتاب و سنت در بیاریم ببینیم که حالا سلوک توحیدی چه استانداردها و ضوابطی دارد. نه، ما خودمون باید بیاییم کارشناسی کنیم ببینیم که آیا الان جامعه ما سلوکش توحیدی هست یا نیست. اگر دیدیم هست، کارها، اعمال، رفتار در نظام خانواده، در نظام جامعه، قضاوت، تولید، کسب، کار، معاملات و و و هر چی دیدیم توحیدیه میشود دینی. ممکن است که در زمان گذشته چیز دیگری بوده، حالا چیز دیگری باشه. شاخصی نه، خلاص شاخص سلوک توحیدیه. این را فرمودیم، این علم ملاک، این نقدی بر قرائت رسمی از دین، صفحه 271. خب به نظر شما الان نسبت به این فرمایشی که من نقل کردم چیزی دستگیرتون شد؟ یعنی الان میتوانیم واقعا منهای الفاظ رو بگذاریم کنار، میخواییم عملا وارد میدان بشه، یعنی تو جامعه دانشگاه، مثلا دانشگاه ما اسلامیه یا نه، چجوری تشخیص بدیم؟ حالا حوزه ما دانش اسلامی هست یا مثلا کیس توحیدی هست، یعنی چجوری باید تشخیص بدیم؟ کی باید تشخیص بده؟ بله کتاب سنت که نیست که، بذاریم کنار. ما باید بیام که یه کاری کارشناسی این توحیدی هست، یعنی از کجاش بفهمیم؟ چجوری باید بفهمیم؟ میریم تو بازار، میخوام ببینیم این بازار ما حالا توحیدیه یا نه، از کجا باید بفهمیم؟ نه جدا، نه سوال است، میگم چطوری باید بفهمیم؟ یه وقت میگوییم که اینها یک علائمی دارد، گفتم مثلا ربا نباشد، گران فروشی نباشد، احتکار نباشد، یعنی دین، کتاب، سنت آمده ما شاخص داده، به ما گفته است که توحید، زندگی توحیدی در اقتصاد این شاخص ها را داره. میریم تو بازار شاخص ها را میذاریم جلو چشممون، بررسی میکنیم ببینیم اینا گرون فروشی میکنن یا نه، اگر نکردن میگیم توحیدیه، اگر کردن میگیم نیست، اگر احتکار نبود، اگر ربا نبود، اینا این شاخص ها را دین به ما داده، وقت میگیم داده ایشون میگن نه، خودمون باید بریم بگردیم کار کارشناسی از کجا بفهمیم. این چه مصادره به مطلوبه که؟ پس ما منهای این که از متن کتاب و سنت دارای یک شاخصهایی در امر قضاوت مثلا داشته باشه، ما میخوام ببینیم قضاوت توحیدی چطوریه. دو نوع قضاوت هست، یکی توحیدیه یکی غیر توحیدیه، شرک حامله. توحیدیش کدام، از کجا بفهمیم؟ وقتی ببینیم که با معیارهای عادلانه که مشخص شده از قضاوت میکنن، البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر. بله میدانم، منتها حالا این آخه ایشان بعد در یک جای دیگه حالا بیان خواهیم کرد، میفرمایند که اشتباه فقهای ما این است که وقتی که میخواهم درباره مسائل اجتماعی حکم دین را بیان کنم، قبل از هر چیز میرم سراغ کتاب و سنت و از کتاب و سنت اینا در میارم. نه، این کار را نباید بکنیم. ما باید یک تحقیق تاریخ شناسی اجتماعی بکنیم. اون رفتارهای پیغمبر خصوصیت نداره، ممکنه در یک زمانی شرایط اقتضا میکرد از اونجور عمل بشه، اما حالا رفتار نبوی را باید با زمان خودمون تطبیق بدهیم تا بتوانیم ما شاخصهای توحیدی بودن سلوک توحید را در بیاریم. ما میگیم ما چطور میتونیم این کار را بکنیم؟ مگر این که ما رفتار پیغمبر را ثابت و فراتاریخی بدانیم. اگر اونا قائل باشیم، خب میشه حرف همون علمای دین و حرف معروف دیگه که میگوین پیغمبر هر کاری که انجام داده است، ولو در مدینه جامعه بدوی در یک محیط کوچک، اما اون رفتارها در حوزه مثلا خانواده، دستوراتی که داده، رفتارهایی که کرده، گفتار او، رفتار او دیگه شاخص تا قیامت، حلال او حلال الی یوم القیامه، حرام او. این یک حرف است، این حرف فقها هم همینه دیگه. اینا میگن نه، اینا نیست، اینها قالب هایی است که اینا تغییر پذیره، تابع شرایط زمانه. ما الان عرضمون این است که اون گفتار و رفتار نبوی که در هر زمانی میتواند شاخص باشد، اگر قائل به ثابت بودن اینها نباشیم، اینها را یک معیارهای ثابتی ندانیم، از کجا میتوانیم ما تشخیص بدهیم کدام سلوک، سلوک نبوی توحیدی کدام نیست؟ این راهی جز این نداریم که برگردیم بپذیریم دستورات اسلام دستورات فراتاریخی، فرازمانی، فرامکانی. خب اگر این رو بگیم که اون حرفی است که همه علمای دین هم گفتن، سخن اینا این است که اینطور نیست. اجتهاد مقاصد محور، یعنی باید مقاصد را بگیریم، قالب ها، شکل، فرم، تابع اونها باید باشه. عرض من این است، اگر چنانچون قالب ها را، شکل ها را امر ثابتی نگیریم، فرا تاریخی ندانیم، چطور می توانیم سلوک توحیدی را مشخص کنیم در اقتصاد یا در تربیت یا در قضاوت یا در هر جای دیگری یا در محیط علمی مثلا؟ مشخص که نیست که. این راجع به این کلامی که ایشان مثلا بیان فرمودن راجع به این شاخص های توحیدی، از کجا باید این را ما به دست بیاوریم؟ ما نمیدونیم. اگر رفتار پیغمبر، گفتار پیغمبر فرازمان و فراتاریخ نباشد، چه شاخص دیگری ما داریم؟ چگونه میتوانیم به دست بیاوریم؟ مشخص نیست. این یک بیان که ایشان داره. بله؟ حالا بگو یه عده کارشناس مثلا، حالا یک عده آدم های عربته، ایشون در یک جای دیگری گفتن که این از علم کلام و فقه و اصول و تفسیر و اینا، عرفان و فلسفه بر نمیاد. انشاءالله بعد براتون میخوانم، بعدا میرسیم به کلام ایشان. جای دیگری فرمودن که این مسئله از این علوم خارجه، اینا علوم روانشناسی و جامعه شناسی و علوم عالمانی میخواهد که بنشینن کار کارشناسی کنن، وضعیت جامعه و شرایط را تحلیل کنن. این هم که میشود اونها. خب اونها چجور میتوانند شاخص توحیدی بودن را روانشناسا، جامعه شناسا در بیارن؟ اگر معیارهای فقهی و کلامی کاش آورده بودم میخواندم، عبارت همین حالا خدمت گذاشتم برای جای خودش که رسیدیم. چون ایشون میفهمند که ما نقد میکنن فقه کنونی را، روش فقهی را، میگن اشکال این فقه این است که تاریخمند به کتاب و سنت نگاه نمیکند، فرا تاریخی می نگرد. این فقه جوابگو نیست. آن فقهی جوابگوست که تاریخمند باشد نگاهش به کتاب و سنت، نه فرا تاریخی. یعنی رفتار و گفتار پیغمبر و امام را خارج از حوزه زمان خودش نبرد، در اون حوزه زمان خودش معنا کنه. توجه می فرمایید؟ لذا باید ساختارها را بشکنه، قالبها را کنار بگذاره. اینطوری. این یک بیان، میبینید بیان مغلقی است، مبهمی است. اگر برگردد به آن سخن معروف علما، خب قابل قبوله. اگه به اون برنگرده، ما نمیدونیم معیار چیه، از کجا میشه اینو بفهمیم؟ واقعا کی باید بفهمه؟ اگر اونطوری که ایشون میفهمند باید عالمان و جامعه شناسان، روان شناسان، دانشمندان بگن، اونا مگه توحید دست اوناست که شاخص توحید رو مشخص کنن؟ چه جور میشه؟ نه، فقط میگویند که اگر چنانچون اقراض، البته چرا، گاهی حالا یکی از معیارهایی که دارن گاهی عرفه که بله بله، دیروز هم عرض کردم مثلا در یکی از کلام گفتن که ما در حوزه اجتماعیات تابع عرف، اینا امضاییاته، تأسیسی نیست، امضاییه، 99% امضاییات، تابع عرفه. و عرف زمان پیغمبر هم برترین عرف نبوده، عرف تغییر میکنه، پس تغییر میکنه، یکی از ضابطه ها شده. اینا را حالا به ترتیب، چون من عرض کردم بهتر این است که یکی یکی اینا را بررسی کنیم که به هم در آمیخته نشود، میرسیم به اینا با امید خدا. فعلا این ذاتی و عرضی را بررسی بکنیم تا برسیم به اون بقیه ملاک. خب این یک کلام. در یک کلام دیگری در کتاب بست تجربه نبوی، کتاب بست تجربه نبوی که مال آقای دکتر سروش هست، صفحه 34، من عبارت را میخوانم، باز ملاحظه بفرمایید. ذاتی دین آن است که بدون آن دین دین نخواهد بود. ذاتی دین آن است که بدون آن دین دین نخواهد بود. و تغییرش به نفی دین می انجامد. ذاتی اسلام آن است که بدون آن اسلام نیست. ذاتی اسلام آن است، اگر نباشد اسلام هم نیست. و دگرگونیش به پیدایی دین دیگری خواهد انجامید. این هم یک تعریفی که از ذاتی ایشان ارائه دادن در اینجا. خب این مثل است که کسی میگه آب چیست، میگه آب همان آب است، توتالوژیه به قول امروزی ها، همان گویانه است، حمل اولیه ذاتی است. انسان چیست؟ انسان همان انسان است. این چه چیزی گیره انسان؟ بله، ذاتیات دین اون چیزهایی هستش که اگر نباشد دین دین نیست. خب اونا چیا هستن که اگر نباشن دین دین نیست؟ اون مهم این است دیگه. ذاتیات اسلام چیزهایی هستن که اگر نباشن اسلام نیست. اونا چیا هستن؟ حالا نماز اگه نباشه اسلام هست یا نیست؟ قطعا اسلام نیست. ربا چطور؟ بله دیگه، ربا هم نیست. پس چطور شما میفهمایید که این مسائل اجتماعی تابع شرایط زمان مکان اینها میشود بدون؟ یعنی خلاصه این خودش یک مصادره به مطلوب یک حمله اولیه ذاتی، این چیزی ازش در نمیاد. ما باید بدانیم که چه چیزهایی را اگر از اسلام بگیریم اسلام از بین میره و چه چیزهایی نه، اگر نباشه اسلام میمانه. اینو باید از قبل بدانیم دیگه. یعنی باید یک شاخص دیگری داشته باشیم که برای ما بیان بکند که کدام یکی از احکام یا عقاید اسلام اگر نباشد دیگه اسلام نیست، ما بگیم اینا ذاتیاته، و کدام یکی از عقاید و احکام اسلام اگر نباشد ضرری نمیزند به اسلام، اون وقت بگیم اینا ذاتیات نیستن. به صرف اینکه بگوییم ذات این است، این چی دردی را درمان نمیکنه، یعنی مطلبی ازش به درد آدم نمیخوره. اینم یک بیان. مثلا حالا من یک توضیحی هم عرض کنم. بعضی از آقایان متفکران در حوزه دین شناسی، دین پژوهی، این را بگم خوبه ها، میگن ذاتی دین آن است که اگر نباشد دین نیست. میگن خب هازا اول کلام، دین چی است که ذاتیش اگر نباشد اون دین نیست؟ تازه درباره خود دین کلی نظریه، چند تا نظریه هست. دین چیه؟ از شلایر ماخر و همراهیان ایشان سوال کنیم. میگن حقیقت دین، گوهر دین چیه؟ تجربه دینی، یعنی یک حالت احساس خشوع و خشیت در مقابل یک حقیقت متعالی. میگیم دین چیست؟ میگن دین اینه، متن دین اینه. خب طبق این نظریه، خوب دقت کنید، آموزه‌های اعتقادی حتی، اون هم دیگه جزء دین نیست دیگه، باشه نباشه خیلی مهم نیست، اون که حقیقت دینه اون حالت خشوع و خشیت در مقابل اون حقیقت متعالیه. احکام دینی مطلقا، اینا هیچ کدام دیگه جزء ذاتیات دین نخواهد شد، بستگی به اون تعریف ما از دین داره، درسته؟ حالا اگر کسی دین را شعائری تعریف کرد، یعنی از اول آمد گفت دین مجموعه ای از بایدها و نبایدها و عقاید است، بله؟ مثلا علامه طباطبایی، ازشون سوال بکنیم که دین چیست؟ دین میگوین یک نوع مجموعه ایست از بایدها و نبایدهای مبتنی بر یک جهان بینی. اینا میگن دین. ما هو دین مجموعه ای از بایدها و نبایدها، یعنی به اصطلاح میگن ایدئولوژی، بایدها و نبایدهای مبتنی بر یک جهان بینی. حالا ما ممکن است دین دین امشد که الهی باشد یا دین غیر الهی، چون اون مجموعه عقاید و جهان بینی فرق میکنه. مثلا ماتریالیزم هم دینه. چرا؟ کمونیسم هم دینه. چرا؟ برای خاطر اینکه یک سلسله بایدها و نبایدها، یعنی ایدئولوژی دارد که برای جهان بینی استوار است، میشه دین غیر الهی. اسلام هم یه مدل دینه، خودش یه بایدها و نبایدهایی دارد، یک جهان بینی دارد. مسیحیت و نمیدونم بودا و کنفوسیوس و جاینیزم و نمیدونم هندویزم و اینا همه هم دین هم دیگه، چون همه اینا بله مجموعه ایست از بایدها و نبایدها متعلق به یک جهان بینی. ببینید، این که بگوییم دین آن است که اگر نباشد دین نیست، چیز ذاتی دین آن است که اگر نباشد دین نیست، خب این بستگی دارد که ما دین را چطور تعریف کنیم. ذاتیاتش رو عوض میشه، این مشکل حل نمی کنه اینا. خب از اینم میگذاریم، این مطلب این شد. دوتا سه، باز در کتاب بست تجربه نبوی صفحه 53 اینجور فرمودند، عبارت را میخوانم خدمتون. گفتند صورتها و شکلها و وسیله ها عرضی هند. اینجا ذاتی را تعریف نکردن، عرضی را تعریف کردن. خب تعرف الاشیا به ازداده ها، اونی که از جنس صورت هاست یا شکل هاست یا وسیله هاست اینا عرضی هست. چرا؟ زیرا مقصود به ذات نیستن، یعنی وسیله برای خودش مطلوب نیست، برای غیر است، زیرا مقصود به ذات نیستن. و به تبع مطلوب دیگر مطلوب و مطبوع واقع می شوند. اینا تبع یک چیز دیگر این که اون مطلوبه، اون چه که اینا به خاطر اون مطلوبن اون میشه ذاتی. پس اون چه که از جنس وسیله باشه، از جنس شکل باشه یا از جنس صورت باشه، فرم و قالب، اینها میشون هر میشود که عرضیات. اونی که مطلوب به ذات از میشد ذاتی. پس این شاخص این شده ها، اونی که به خودی خود در شرع در دین از شعار مطلوبه میشه ذاتی. اون چیزی که به خودی خود مطلوب نیست، برای غیر است، این میشه چی؟ این میشه عرضی. خب حالا یک مطلب، آیا واقعا این سخن یک سخن عیار و کامل و شاملی است، جامع و مانع، که هر چیزی که مطلوب للغیر شد این یه امر عرضی است؟ عرضی یعنی چه؟ چون عرضی ممکن است که نباشد دیگه، عرضی که این آیان میگن، چون عرضی که میگن یعنی تغییر پذیر، ذاتی یعنی تغییر ناپذیر. مثلا من یک مثالی اول عرض میکنم خدمتون که چیزی مطلوب برای غیر باشد اما در این حال تغییر پذیر هم نباشد. آیا ما وقتی که تنفس میکنیم، یه مثال عادی طبیعی عرض میکنم، آیا موقعی که نفس میکشیم، نفس کشیدن مطلوب به ذات است؟ یعنی آدم چون نفس کشیدن خودش خوبه نفس میکشه، یا نه چون نفس کشیدن برای زنده موندن لازم است نفس میکشه؟ مطلوب به ذات که نیست، مطلوب به غیر است، للغیر است. یعنی ما به هوا نیاز داریم، آیا خود هوا موضوعیت دارد به اکسیژن؟ یا نه چون زندگی ما مرهون رهین اکسیژن هست به اکسیژن نیاز داریم، میشه مطلوب للغیر دیگه. خب حالا مطلوب للغیر که شد قابل تغییر است؟ اگر شما دنبال این هستید که میفرمایید وقتی یه چیزی ذاتی نشد یتغیر و یختلف به اختلاف حالات، میگیم نه اینجوری نیست، کلیت ندارد. چه بسا یه چیزی مطلوب للغیر هست و لازم لاینفکم هست، مثل همین مثالی که عرض کرد. مثلا ما میخوریم میاشامیم، آیا این خوردن به خودی خود مطلوب است یا برای زنده ماندن مطلوب است؟ خب قطعا مطلوب للغیر است دیگه، مطلوب لذات که نیست. اما میشه که آدم بگه ما نمیخوام بخوریم دیگه، حالا نمیخوریم، تغییر کرد شرایط، جامعه مدرن شد، دیگه نمیخوریم، نمیشود دیگه. پس این یه قاعده ما نداریم که کلیت داشته باشد، کل ما هو مطلوب للغیر فهو عرضی و متغیر. اگر هم بگیم عرضی است، ممکنه عرضی لازم باشه، حتی اگر اسمش را هم بگذاریم عرضی، العرضی یا علا قسمین، عرضی لازم، عرضی مفارق، یعنی مطلوب شما حاصل نمیشه، چون شما دنبال اینید که بگوید یه چیزایی را میشه بعد ازش رفعیت بکنیم، تغییر پذیره. میگیم نه، اگر حتی اسم اینم بگذاریم عرضی، میشه عرضی لازم. نفس کشیدن بالاخره برای هر آدمی هر جا باشه لازم، برای حیات هم هست، برای زندگی برای خودش هم میشه. و در دین هم همینطوره. ما از کجا میدانیم که کدوم یکی از احکام و آموزه های دین مثل نفس کشیدن برای دین لازمه؟ این را کجا میدانیم؟ مگه ما علم پیشین داریم؟ ما که نمیدانیم که. اگر ما از قبل خودمان بیاییم دین را یک تعریفی ارائه بدهیم، پیشینی براش یک حد و حدودی معین بکنیم، بله. اما اگر دین آن است که خداوند عالم شارع مقدس برای ما معین میکنه، این خصوصیات چه مال اونه که کدوما را باید حتما حتما همواره انجام بدید، کدوما ممکن است. نظام احکام اولیه داریم، ثانویه داریم. مثلا نماز آدم غرقم که دارد می شود، خفه می شود توی آب، میگه نماز شو باید بخونه ولو به ایما و اشاره. اینا کی گفته؟ حالا ما اگر اینا دین نگه خودمون میتونیم به اینجا برسیم که بعد نماز اینجوریه، کجا میفهمیم؟ یعنی طوری نیست که ما خودمون بنشینیم با عقل خودمون درباره، ممکن است درباره خوردن و آشامیدن و مسائل زندگی دنیا طبیعی عقلمان برسه، حد و حدود اینا رو مشخص کنیم، اما در امور معنوی، امور دینی چقدر عقل ما میتواند بیاد اینا رو چیز بکنه، مثلا مشخص کنه، طبقه بندی کنه، بگه بله اینا جزء ضروریات دین جدا نمیشه، اینا میشه. از کجا اینا میخوام در بیاریم؟ توجه میفرمایید؟ یک نکته فرمایشتون، شما هم سوالی دارید یادتون نره. نکته دیگر هم این است که در جلسه قبل هم عرض کردم محضرتون، ایشان یعنی آقای دکتر سروش یک جا تصریح کرده است که عبادات تغییر ناپذیر است، تفکیک کرده ما بین عبادات و اجتماعیات و سایر احکام. مگه اینطور نیست؟ بله؟ خب آیا عبادات مطلوب لذات هستند یا نه مطلوب للغیر هستند؟ عبادت خودش خود مطلوب که نیست که، اقم الصلاة لذکر، نمازم خودش مطلوب نیست، برای فهم شد که حتی یعطی اکل یقین و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، خودش که مطلوب که نیست. خب حالا طبق این معیار ایشان چه می شود؟ میگیم آقا نماز که مطلوب به ذات که نیست، می شود عرضی، تغییر پذیره. اون وقت می شه حرف بعضی از همین افرادی که میگویند که ما می توانیم قرض آقا ذکر خداست، چرا بیام دلا و راست بشیم، حواسمونم پرت میشه این ور اون ور، میشینیم یه گوشه ای تمرکز پیدا میکنیم، هی ذکر میگیم، هی هو هو میکنیم، اونقدر هو هو میکنیم که دیگه به خلسه بیفتیم. این خب بهتر از این است که شما حالا نکنه اشتباه کنید، رکعت چندمی حواست یه خورده حواست باید جمع باشه که شک در رکعات نکنید، نمیدونم در ارکان نکنید، نمیدونم اعمال فلان اینها رو باید رعایت کنید، کل حواست میره به اینا. حالا بعضی هم که میره راه زندگی این بر اون بر میریم یه گوشه می نشینیم دیگه متمرکز، هی میگیم هو 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 هو، همینطور ذکر میگیم، میشه حرف اونا دیگه. پس اگر بخوایم این شاخص را که شما فرموده اید ما مطرح کنیم که وقتی لیل غیر شد، این لیل غیر بودن ذاتی نمیشه، تغییر پذیره، تو عبادات هم میاد. چرا شما تفکیک کرده اید گفته نه عبادات را، نه هر جوری پیغمبر فرموده تا قیامت هست؟ به چه دلیل این کار را میکنید؟ این ضابطه شما با اون حرف نمیساز. بفرمید. نه خود دینم بله
شریعت خود حقیقت میدار بذاره برسه به حقیقت، درسته. خود همین اصطایی هم که میگیرم خود این همین اصطایی هم همین اکسال همین
که خودشون بیان میکنه این کار انجام بده، همین طوری خود این مطلوب به ذات یا نه؟ نه نه، اصلا خود دین هم یعنی کل دین هم برای اینه که آدم مثلا کمال پیدا کنه، رابطه با خدا پیدا کنه، چنین چیزی میشه دیگه. همین نقدیست که حالا حقیر هم عرض کردم، بیان شما بیان دیگری از این نقده. خب حال می شود که وقت البته در حال انقضا هست یا منقضی شده، منقضی شده، ولی من اینا بگم روش فکر کنید، دقت کنید. یک ضابطه دیگری هم دادم، انتظار دینداران از دین چیست؟ اونایی را که دینداران از دین انتظارش را دارن که انجام بده براشون، میشه ذاتی و جزء دین. اونایی را که نه، دیندارها از دین، از پیغمبر انتظارش ندارن. حالا پیغمبر گفته گفته، اما دینداران انتظارش ندارن. اینها میشود در میشود که عرضیات، اینا ذاتیات نیست. اینم یک ضابطه ایست که ایشان در کتاب بله بست تجربه نبوی در میشود که همون مدرکی که عرض کردم خدمت شما این را بیان کردن. اجازه بدید من آدرسش دقیق تر بگم براتون. بست تجربه نبوی صفحه 66، صفحه 66. این را روش فکر کنید. می فرماین عبارت را بخوانم که بتونید روش فکر کنید. ذاتیات اموریست که دینداران انتظار بیان آن را توسط پیامبران داشتند و عرضیات اموری است که دینداران انتظار بیان آن را توسط پیامبران نداشتند. بر این اساس مطالب مربوط به طبیعیات، فلکیات، طب و علوم انسانی، سیاست و اقتصاد و امثال اینا، اینا از عرضیات است. یعنی اگر چنانچه پیغمبر راجع به طب مطلبی گفته، خب گفته، نمیگفتم نمیگفت. دیندارها ها منتظر نبودن که پیغمبر طبابت کند. یا راجع به فلکیات، آسمان، ستارگان چیزی بیان کرده است، قرآن بیان کرده است، بیان کرده است دیگه. حالا دیندارها انتظار نداشتن که پیغمبر بیا راجع به نجوم هم صحبت کند، یا راجع به اقتصاد و سیاست و علوم انسانی صحبت کرده. دیندارها چه انتظار داشتن؟ با ما چطور نماز بخوانیم، چطور عبادت کنیم؟ از پیغمبر میخواستن اینا را بگه. اینا میشه باید جز همون ذاتیات. بنابراین خارج از این حریم و حوزه عبادیات که انتظار دینداران این نیست که پیغمبر اینا را بیان کرده باشه، اینا میشه عرضیات. این هم یک ضابطه. حالا دیگه چون وقت گذشته مش فکر بفرمایید تا جلسه بعدی را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.